الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرج صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المكرمين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله برای نورانیت دلها صلواتی خط کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای عظمت اسلام، عزت مسلمین صلوات دیگری خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هدیه به پیشگاه با عظمت ارواح طیبه شهداء اسلام، انقلاب و جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای اقتدار علمی، سید الشهدای جبهه مقاومت شهید سلیمانی، امام شهدا، روح شهید عالی قدر حضرت آقای کافی، همه با هم صلواتی خط کنید. محمد و آل محمد. در مقابل هر نعمتی تعبیر خود قرآن هست، اگر زبان شکرگزاری داشتید نعمت رو برای شما اضافه میکنیم. ولئن شکرتم لأزیدنکم. در این ایامی که یک قطره باران هم تعیین کننده هست، به درگاه خدای تبارک و تعالی شکرگزار هستیم و از کرم بی منتهای الهی عاجزانه درخواست میکنیم به فضل و کرمت و به فضل و کرمش این سرزمین علوی و فاطمی رو با نزولات آسمانی، با برکات آسمانی سیراب بگرداند، با کرم خودش با ما رفتار کند. اگر متقابل نسبت به عمل ما و عبادت ما باشه، چیزی آید ما نمی شود. ربنا عاملنا به فضلک. این دعا رو معصومین یادمون دادن. خدایا با ما با فضلت رفتار کن. ولا تعاملنا به عدلک. با عدالتت با ما رفتار نکن. با فضل و کرم و رحمتت با ما رفتار کن. چند وقت قبل یه مطلبی تو ایام فاطمیه یادم آمد، تو این مجالس فاطمیه دوم یکی دو جا گفتم. مرحوم آیت الله عظمای حاج سید احمد آقای خونساری رو دیگه شما تهرانی ها خوب میشناختید، مخصوصا بزرگترها. لنگری بود برای حوزه های علمی مسجد حاج سید عزیز الله که کانون توجه متدینین بود، که البته گاهی افراد تفریط هم هست. آقای نقل می فرمود بله بعد از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی 3 نفر مرجعیت داشتند، یکی ایشون بود، بعد می گفتن آقا ایشون مثلا حالا یه مطلبی رو یه وقت فرموده بودن، عدالتشون مثلا چجوری هست. تو مجلس 2-3 نفر از بزرگان گفته بودن شما راجع به عدالت آیت الله خونساری صحبت نکنید، اینو صحبت کنید آیا ایشون جز معصومین هست یا نیست. در تقوا در اوج کسی باشه، ایشون میگن میفرمود که برای قیامتم راجع به اعمال و واجباتم خیلی نمیتونم استدلال کنم، اما اینو میتونم بگم هر جا دیدم پرچم روضه فاطمه زهرا برافراشته رفتم اونجا گریه کردم، رفتم اونجا عرض ادب کردم. این رو میتونم در روز قیامت از این مطلب برادران ما در ارتباط با واجباتمون باید انجام بدیم، طلبکارم نیستیم، منتی هم به کسی نداره. خود واجبات رو اگه بخوان متب خشخاش بگذرن بالاخره یه چیزی تش پیدا میکنن. اونی که ما میتونیم چونه بزنیم اونیه که بله ما موظف نبودیم و انجام دادیم. من یه حدیث قدسی دم به درد شماها میخوره که هستید انشاءالله. کسی مقید به نماز شب هست، یه شب خواب موند، وقتی بیدار شد وقتش گذشت، حتی آفتاب در اومده، نشست قضای همون نماز شب مستحبی رو به جا آورد. حدیث عجیبه، فوق العاده است، نماز واجب که نبوده. از ناحیه خدای تبارک و تعالی خطاب میرسه به فرشته ها این بنده ام، من نمازی رو که واجب نکرده بودم و وقتش هم خواب مونده، الان که وقتش گذشته داره قضاشو به جا میاره، به عزتم قسم. این خیلی عجیبه، به عزتم قسم من این بندم رو راضی میکنم. تعبیر قریب به این فوق‌العاده است. با خدا بگیم که خدایا همینم که هستم دیگه، این از دستم میاد، طلبکارم نیستم، گفت ببخشا همینم که هستم. در ارتباط با بحث بارندگی خیلی ها جدی هنوز نگرفتن، این دیگه چیزی نیست که بشه وارد کرد. این آب که دیگه وقتی کشاورزی راکت شد بله، خیلی چیزهای دیگه هم به تبع این با مشکل مواجه می شود. تنها راهش اولا با تدبیر استفاده کردنه و راه دوم استغاثه کردنه. شما در نماز طلب باران یکی از دعاها اینه، همه رو ببرید برای صحرا بچه ها رو از مادرها جدا کنید. بعضی وقتا در مدینه گوسفندا رو می بردن، می گفتن که بره ها رو اون طرف نگه دارید، مادرهاشون رو این طرف نگه دارید، نمی زشتن به هم به. خب اینا می نالیدن، هم مادره و هم برده. بچه ها گریه می کردن مادرها، بعد می گفتن خدایا به ناله این بچه ها. بعد می گفتن پیر مردارم دستشون رو بگیرید، پیر زنام دستشون رو بگیرید ببرید، بگید خدایا به قد خمیده این مؤمن، به گیس سفید این مؤمنه. اینجاست که دیگ بخشایش الهی به جوش می آید. در هر حال خدایا سپاس می گوییم و عاجزانه درخواستمون اینه، نه به خاطر بنده و افرادی مثل بنده، اون بنده های خوب تو بندگی میکنن طلبکارم نیستن، بندگی میکنن طلبکارم نیستن، سختی ها رو تحمل میکنن طلبکارم نیستن، مشکلات فراوان موجود رو در ابعاد مختلف، معیشت و مسائل و مسائل و مسائل، به احترام اون بندگان خوبت که صبورند، باران رحمتت رو برکاتت رو بر ما نازل بفرم. امروز تو تقویم سال روز رحلت یک مادر قهرمان است، مادر قهرمان پرور است، که از این مادران قهرمان پرور ما در دوران انقلاب و قبل از انقلاب نمونه‌های زیادی رو در کشورمون داشتیم. فاطمه کلابیه، کلابیه قدیما مثلا الان چطور میگم فلانی اهل کدوم شهره، اهل کدوم کشوره، یا اسم محلات قدیم تهران رو مثلا دروازه دولاب، مثلا چی و مثلا چی، دروازه گمرک و کلابیه. اون موقع زندگی ها قبیلگی بود، فاطمه کلابیه. اینو دیگه همه نوشتن. روزی امیرالمؤمنین به برادرشون عقیل، عقیل نسب شناس بود، ریشه فرهنگی قبائل رو و خصوصیات فرهنگیشون رو میدونست. امیرالمؤمنان فرمود که برادر، همسری میخواهم برای من انتخاب کنید، او فرزندانی به دنیا بیاورد مدافع اسلام و قرآن باشد. خب اونم خوب میشناخت، گفت من تو طایفه بنی کلاب خانواده ای رو میشناسم و اجازه بدید برم سراغش. آمد و خب پدر خانواده عقیل خیلی محبت کردی، لطف کردی، چه عجب ما رو پسندیدی آمدی خونه ما. گفت اومدم برای خواستگاری. گفت خواستگاری؟ آخه مرد حسابی تو این سنت. دارنم اونم میدونسته که این پسر در اون حد رو ندارد. گفت نه برای خودم نیومدم، برای برادرم اومدم. گفت برای برادرت؟ کدوم برادرت؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت ما کجا و علی کجا؟ این حرفا یعنی چی؟ گفت بالاخره من آمدم و جوابم میخوام. گفت والله آخه ما بله آدم های بدی نیستیم، ولی اصلا شأن ما کجا و شأن علی ابن ابی طالب؟ والله چی کار داری تو خودت که؟ برو صحبت کن. با خانومت صحبت کن. اومد به خانومش گفت میدونی چه خبره؟ گفت اینه. گفت چیه؟ دست پاتو گم کردی؟ گفت آمده برای. گفت ببین من یه جمله فقط بهت بگم، اختیار با توئه. اون موقع مثالا نبود که تو پاساژ با هم دیگه آشنا بشن، بعد دو ماه ازدواج بکنن و بعد سه ماه هم بگن که چی؟ بله ما با هم دیگه تفاهم نداریم. گفت همین اندازه بهت بگم، من دختری تربیت کردم لایق و نگران هیچی نیستم. خلاصه سرتون رو به درد نیارم. از همون موقع که عقیل عقد خوند و این دختر خانم رو آوردن خانه امیر مؤمنان، از همون دمه در نشون داد که خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. دیگه همسر دوم خیلی چیز نمیشد که، موقع مرسوم بود، تو الانش هم تو عربا هست فراون. اومد دمه در با عقیل گفت بفرمید خانم. گفت نه باید صابخونه اجازه بده. گفت خب صابخونه اجازه داد ما عقد خوندیم دیگه. گفت نه تو این خونه 4 دسته گل فاطمه یادگار گذاشته، اونا باید اجازه بدن. نشون داد بعضی ها جربوزه دارن، جنب دارن، بعضی ها با یه حرکت خودشونو نشون میدن. وقتی چشمش به حسن و حسین و زینبین افتاد، گفت همین اندازه بهتون بگم من تو این خونه فقط برای خدمتکاری شما دارم میام، فقط خدمتکاری شما دارم میام. این دودمان ولایت است، تداوم نسل رسالت است. از همون جا نشون داد. این جمله رو من جایی ندیدم ولی از بزرگان شنیدم. نامش رو هم که عوض کرد همون روزای اول عوض کرد. به امیر مؤمنان گفت آه اسم من عوض کن. حتی به احتمال قوی هنوز بچه دارم نشده. چرا؟ آقا شما منو با نام فاطمه صدا میزنید، من کجا و فاطمه زهرا دخت پیغمبر کجا؟ باز یه چشمه دیگه نشون داد. هنوز اولاد پسر ندارند، چون عرب هم لقب میذاره برای بچه‌هاش از همون روزه اول، هم برای کنیه انتخاب میکنه ام البنین، از هم با این نیت، با این نیت ازدواج کرده دیگه. ذوب در ولایته، هم حرمت این خانه را میداند، هم حرمت امیر مؤمنان رو میداند، هم حرمت کانون رسالت رو. بابا جبرئیل تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. امام سجاد علیه السلام در شام به اون مرد شامی فرمود اگر بیای مدینه من جای پای جبرئیل رو تو خونمون به تو نشون میدهم. این هم عظمت دیگریه. البته اینو در محضر شما عرض کنم، در دین مقدس ما زن و مرد، نگرش قرآن ما انسان است. انا خلقناکم من ذکر و انثی. نه مرد بودن به تنهایی مایه امتیازه و نه زن بودن به تنهایی مایه امتیازه، انسانه. اونی که اینجا مهمه انسان بودنه. خدا در قرآن تاج کرامت رو بر تارک انسان نهاده، ولقد کرمنا بنی آدم، من تاج کرامت رو بر سر فرزند آدم، اولاد حضرت آدم نهادم. و رزقناهم من و حملناهم فی البر و البحر، عقل دادم بر دریا و خشکی ها مسلط شد. و رزقناهم من الطیبات، روزیشو هم از پاکیزه ها قرار دادم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، من نسبت به موجودات دیگر این برتری و امتیاز دارم. این اول. ببینید دیگه مشخصه ادامه نسل به یک مرد و به یک زن وابسته است. 50% مرد نقش داره، 50% زن. آخه بعضی وقتا شما یک کاری رو بهتون بسپارن 50% رو بتونی انجام بدی، میان باز دستت درد نکن. اما در ادامه نسل اگه یکی از این 50% نباشه، اون یکی هم اونم هیچی، لنگه، لنگه، هیچی، نسل منقرض میشه. پس هر دو لازمه دیگه، روشن‌تر از این نداریم که یکی نمیدونم دنیای کجا میگوید زن چی، اون یکی میگه زن چی. نه، اسلام خیلی راحت میگه انسانه، انسانه و سلام. خب امتیاز نمرش مال چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نمره مال اونیه که از خدا بترسه، نمره مال اونیه که از خدا حساب ببره، نمره مال اونیه که دستور دین رو رعایت کنه. اتقاکم، دیگه روشن‌تر از این نداریم. در فرهنگ دین زن یا مادر، قداست مادر، بهشت زیر پای مادره، عاطفه مادر، هیچ موجودی عاطفش به عاطفه مادر نمیرسد، هیچ موجودی. حتی در دنیا در داستانها شما میخونید، میگم لیلی و مجنون این قضایا بود، نمیدونم شیرین و فرهاد، سلما و سلیم، این استثناهاست. هیچ موجودی از عاطفه به پای مادر نمیرسد، فقط فقط خود خدای تبارک و تعالی است. این صفت رحمت و مهر و مادری فقط مال مادر. این داستان رو متعدد ما از لسان مبارک پیامبر بزرگوار اسلام، امامان معصومین، امام سجاد علیه السلام، مادرش بر سر زایمان از دنیا رفت، دایه ای او رو بزرگ کرده، چشم باز کرده اونو مادر دیده. قدیم هم زندگی ها اینطور نبود که، حتی اون موقع منم بچه بودم، خیلی وقتا ظرف غذا حداقل برای 2 نفر یه ظرف بود، بعضی وقتم برای 4 نفر یه ظرف بود. حالا 1000 سال قبل که دیگه خیلی زندگی ها سطح پایین بود. با مادری که همین مادری که او رو بزرگ کرده، شیر داده، به عنوان دایه، جالبه با ایشون غذا میخوردن، میگفتن زاوی، میگم خیلی امام سجاد علیه السلام دقت میکنه، نگاه میکنه تا او یه لقمه برداره یا نم برداره. آه مثلا چرا تونتون غذاتون نمیخورید؟ فرمود حیا میکنم، حیا میکنم دستم رو جلوتر از مادر. اینا نکات، اینا آدم اینا رو میفهمه، ببخشید انسان اینا رو میفهمه. دور از محضر شما گاو گوسفند که نمیدونه. اولین دانشگاه تربیت انسان دامن مادره. خالق خداست، اولین بستر تربیت انسان دامن مادره. پروین اعتصامی شعری داره، میگه دامن مادر نخست آموزگار کودک است، اولین معلم مادره. زن در جامعه ما یا مادره یا همسر، شریک زندگی است. بار زندگی رو دو نفر به دوش میکشن میبرن. این دوم، یا مادره یا همسره یا خواهره. دیگه رابطه ی عاطفی خواهر برادری هم که بر سر زبون هاست دیگه، یا دختره. ای چهار تا بیشتر نیست؟ هر چهار تا در فرهنگ دینی ما و حتی فرهنگ ایران قبل از اسلام هم کرامت داشته. ما کشور با ریشه ای هستیم. میگن 8000 سال تاریخ ما سابقه مدنیت داریم. اون وقت اینا برگشتن اینطوری، این رفتارا رو که شما دارید مشاهده میکنید و بله، گاهی به عنوان حقوق بشر، گاهی تساوی بین حقوق زن و مرد، زن به عنوان ابزار داره استفاده میکنه، تبلیغ کالایش رو داره استفاده میکنه. حضرت آقا چند روز قبل یه جمله ای رو در جمع زنان فرهیخته جامعه فرمود، اینا میگن اگر زنها آزاد باشند و برهنه باشند، مردا دیگه چشمشون سیر میشه. اتفاقا تو اون جوامعی که این آزادی هست فساد بیشتره. چرا؟ حریص‌تر میشه، حریص‌تر میشه. الانسان حریصون علا مامونه. نموناش هم دیگه مشخصه، مخصوصا دیگه جایگاه مادر که فوق العاده هست. و جالبه این مادر، ما مثلا راجع به گریه های خانم ام البنین برای شما ها گفتیم، و برای اینکه یه شخصی شاعر بوده، یه شخصیت سیاسی بوده، پایه سیاستش هم گریه بوده. اصلش هم از خانم فاطمه زهرا باقی مونده، اصلش هم از خانم فاطمه زهرا باقی مونده. اصلا گریه یه نوع حربه سیاسیه. من یادمه اون اوائل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود، بله ما اهل گریه هستیم، ولی گریه ما گریه سیاسی و هدفداره. ما با مکتبمون رو با گریه برای روضه سیدالشهدا علیه السلام تا به امروز نگه داشتیم، و پایه این گریه سیاسی رو هم خانم فاطمه زهرا گذاشت. روزا میومد کنار قبرستان بقی، دو تا درختی هم بود زیر سایه اون نشست، گریه میکرد. اون موقع شهرها کوچک، همه شهرهای قلعه ای داشتن، یه دروازه ورود و خروج. کسانی که وارد مدینه میشدن اینجا میمدن، میخواستن خارج بشن میدن یه خانمی اومده دو تا قرص ماه بچم در کنارش نشست داره گریه میکنه. این خانم چرا گریه میکنه؟ کیه؟ دختر پیغمبره. چرا گریه میکنه؟ گرسنه‌شه؟ با شوهرش اختلاف داره؟ نه، میگی من حکومت قبول ندارم، این گریه سیاسیه. طرف غریبه وارد مدینه میشد و برمیگشت، میرفت به شهر خودش، میگفتن چی خبر بود مدینه؟ میگفت والله فاطمه زهرا میگفت من حکومت رو غاصب میدونم، قبول ندارم، این گریه سیاسیه. و این که شما شنیدید شبانه آمدن اون درخت رو بریدند که فردا سایه نباشه. زهرا ننشینه اونا. آمد نشست و آفتاب تابید و اومد خونه. دیگه شنیدیم فردا امیر مؤمنان آمد اونجا یه سایبان درست کرد، بیت الاحزان یعنی همون، یه خونه کوچک سایبانی که زیر سایه او بشینه، خانه حزن، غم، اندوه. بعضی ها دارد که 9 سال ایشون بعد از حادثه عاشورا زنده بود، هر روز با تعدادی از زنان مدینه می آمدن توی قبرستان بقیه، شکل 4 تا قبر درست می کردن کنار قبر عمه های پیغمبر. خدا انشاءالله اونایی که رفتن دوباره قسمت کنه، اونایی که نرفتن وارد قبرستان بقیه میشید، سمت چپ آتکه و صفیه 2 تا عمه های پیغمبره، کنار اون هم قبر خود خانم فاطمه ام البنین است. 4 تا قبر درست میکرد، اشعاری میسرود، نوحه میخوند، گریه میکرد، بعد خانم های دیگه هم با او همراهی میکردن. اون موقع این مروان خبیث که والی مدینه بود، شدیدن هم با اهل بیت مشکل داشت، میگه گاهگاهی میومد او کنار و میستاد و میشنید و گریه میکرد. و یکی از گریه هاش این بود: لا تدعونی ویک ام البنی اذکرونی بلیوس العرین، دیگر مرا ام البنی نخوانید، دیگر مرا به این سمت ندانید، من اون موقع ام البنین بودم، ابوالفضل رو داشتم، جعفر رو داشتم، اون عثمان رو داشتم. بشیر میگه کاروان کربلا وقتی نزدیک مدینه شد، بیرون مدینه امام دستور داد، امام سجاد علیه السلام چادر زدن که ناگهانی وارد نشن، چادر زدن. فرمود بشیر برو به مردم مدینه خبر بده ما اومدیم. بشیر وارد شد در هیئت قاصد. چه خبر داری؟ گفت خبر کربلا رو دارم، خبر شهدای کربلا رو دارم. اینا شنیده بودن. بعد همه که جمع شدن گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فدمعی مدرارا. مردم مدینه دیگه در مدینه نمانید، مدینه بعد از حسین جای زندگی نیست. صدای گریه و زجه و ناله مردم بلند شد. یه وقت میگه دیدم یک بانوی با وقاری دارد میاد، یک دست یک پسر بچه کوچکی رو هم گرفته. تا او آمد مردم به احترام او راه باز کردند و راه باز کردند. گفتم این خانم کیه؟ گفتم فاطمه ام البنین است. گفتم خدایا چی جواب بدم به این مادر؟ تا به من رسید گفت قاصد از حسینم چه خبر است؟ گفتم خانم شما چرا از اون و جعفر نمیپرسی؟ از اونت بپرس. فرمود میگم از حسینم چه خبر است؟ 4 مرتبه تکرار کرد. گفت وقتی حسین من زنده باشد، این بچه های من هم زنده هستن، بدون حسین قطعا بچه های من زنده نیستند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما از این ام البنین ها زیاد داشتیم آیول، تو کشورمون هم از این ام البنین ها وقتمون گذشت. فقط یه نمونه شو عرض میکنم. آقا معظم رهبری میفرمود من دوره ریاست جمهوری به یه استانی سفر کرده بودم، خانواده های شهدا هم بودند و دیگه صحبتم تموم شد، داشتیم میمدیم به طرف ماشین بریم، احساس کردم یکی از پشت سر من داره صدا میزنه، به اسمم صدا میزنه. ممنون. به اسمم داره صدا میزنه، بلندم صدا میزنه، وایسادم گفتم این چیه من صدا میزنه؟ بگید بیاد جلو. خانمی آمد و وقتی آمد گفت آه من پسرم اسیر بود در عراق، تازگی خبر دادن پسرم شهید شده. شما امام رو میبینید، به امام بگو فدای سرت، فدای سرت، اگه بازم پسر داشتم میفرستادم. این ام البنینا رو هم ما زیاد داشتیم. مرحوم آقای طاهری امام جمعه محترم اصفهان نقل میکردن در همسایگی ما یک تاجر بسیار محترمی بود، دومین پسرش شهید شد. ما رفتیم خونهشون رو برای زمان دفاع. اصفهان آیون در یک روز 365 شهید تشییع کردن. 365 شهید تشییع شد. من رفتم برای دلداری اونا. خب خانواده مرفهی هم بودن. یه لحظه به ذهنم ایشون پرسید خب از امام چه خبر؟ گفتم اتفاقا من هفته دیگه میخوام برم زیارت امام، اجازه بدید من اجازه بگیرم، شما بیاید با هم بریم. گفت از خدا میخوام. به دفتر امام اطلاع دادم آقا من پدر دو شهید از همسای امام هست، میخوام بیام زیارت امام، میرم همراه خودم میارم. گفتن خیلی خوب. معمولا می بردم یا همراهان افراد بالا می آمدن زیارت می کردن امام رو بر می گشتن، اونی که جلسه داشت کار داشت می نشست. می گفت جماران با هواپیما اومدیم، جماران از ماشین که پیاده شدیم این سربالایی رو که می رفتیم بالا، یه دفعه من برگشت گفت حج آقا با همون لهجه قلیل اصفهانی، گفت میریم خدمت امام ولی نمیگی این دوتا بچه شهید شده ها. گفتم آقا اصلا من شما رو چون پدر شهیدی دارم میبرم دیگه. گفتم بگو ولی نگو دوتا بچه هم شهید شده. گفتم چشم. وارد شدم، منتها من قبلا به آجای یا توسلی فرمود یا آیه صانعی به اینا گفته بودم. وارد منزل امام شدیم، دست امام رو من بوسیدم، ایشونم بوسید. من گفتم حاجا ایشون بله از اصفهان اومدن پدر شهیدن، که آقای ثانیه برگشت گفت ایشون پدر دو شهیدن. میگفت تا کلمه دو شهید گفت امام پلکاشو که به هم زد به پهنای صورتش اشک جاری شد. میگفت دیدم این پیرمرد یه جور داره میلرزه. گفت آقا گریه نکن، ما این بچه هامو دادیم که گریه یه تو رو نبینیم، ما بچه هامو دادیم که گریه یه تو رو نبینیم. از این ام المؤمنین ها، حالا اونا پیغمبر رو دیدن، امیر مؤمنان رو دیدن، اینا که نه پیغمبر رو دیدن نه امیر مؤمنان رو دیدن، چهار تا بچهش. من تو مسیر که میام از قزوین به طرف تهران میایید، یک پادگانی هست که بله اسم عکس چهار تا نوجوان شهید عرض کنم حضور شما. مادر این شهید قدیم مساجد دیده بودید که بله برای جبهه کمک جمع میکردن. میگه دیدم یه خانمی یه روز آمد و یه چهار تا علنگو گذاشت رو میز و و من کسی دیگری کمک جبهه کرده بود، داشتم قبض او رو می نوشتم. این علنگو رو گذاشت و رفت. گفتم حاج خانم یه دقیقه واسه. بفرمایید. شهیدان جواد نیا. یه دقیقه واسه. قبض اینو بنویسم بعد رسید شما رو بدم. یه نگاهی به من کرد. گفت من 4 تا پسر دادم رسید نگرفتم. حالا برای این دوتا علنگو رسید بگیرم. میگم ام البنین بالاخره تو مکتب ولایت بزرگ شده، تو عصر رسالت بزرگ شده، اما اینا چی؟ قهرمانان واقعی، مادران شهدا هستن. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، منطق دین و قرآن جهانی بگردم. هر کس صادقانه به این کشور، به این انقلاب، به این مملکت خدمت میکند دستشونو بگیر. هر کس خیانت میکند اگر قابل هدایت از هدایت و الا نابود و ریشکن بفرما. عاقبت امر ما رو ختم به خیر بفرما. دنیا و آخرت ما رو از پیغمبر، آل پیغمبر جدا نگرد. از نسل ما دشمن قرآن و اهل بیت قرار ندهد.